بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. تتمه اون حدیث شریفی که ابی حمزه سومالی از سید سجاد حضرت زین العابدین سلام الله علیه نقل کرده است، و اما حق یده که فعلا تبسطها الی ما لا یحل لک فتنالو بما تبسطها الیه من الله العقوبت فی العاجل و من الناس بلسان اللائمت فی العاجل ولا تقبضها مما افترض الله علیها ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لها وبسطها الى كثير مما ليس عليها فاذا هي قد اكلت وشرفت في العاجل وجب لها حسن الثواب في العاجل. فمن اما حق دستت کرارا نرسود است که این حقی که میفرماین یعنی بر خودت، دستت بر خودت حق داره، و اگر حق زی حق را انسان ندهد در این عالم روپوش حسوش، لیکن عالم آخرت به مقتضای آیه شریفه بلکه آیات متعدد که یکیش این است که به انت دار الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون، از خانه آخرت همش زندگیه، مردگی نداره، بهشتی هاش همه زنده هم، جهنمی هاش هم همه زنده. در بعض روایات دارد که در زیل آیه شریفه که و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، بترسون ای پیغمبر مردم را در اون روز حسرت. حسرت اونی رو میگن که انسان نسبت به اونی که از دستش رفته دود و آتش از دلش میاد بیرون، ای کاش چه اینجوری کردم چه اینجوری، نمیگه حسرت. و اون روز را خداوند فرموده به مردم بترسون، بگوی همچه روزی داریم. از گزی الامر، یکی از تفسیرهای از گزی الامر که مجموع البیان طبرسی علیه الرحمه نقل فرموده، از گزی الامر روایت هم نقل کرده که یعنی ای از ذبح الموت، از گزی الامر یعنی ای از ذبح الموت، یعنی مرگ را سرشو میبرن. بین بهشتی ها و جهنمی ها مرگ بر حسب روایت، البته اهل البیت میدونن چی بیان کنن دیگه، ما درک نمی کنیم، قصور از ماست. میگه به شکل یک میشی در میارن مرگ را، حیوان دنبدار، او را بین اهل بهشت و جهنم ذبح میکنن ملائکه ها، که اگر مرگ بود بهشتی ها از خوشحالی می مردن و اگر مرگ بود جهنمی ها از غصه می مردن. خب مرگ نیست که امید این که بمیریم بریم جای دیگه دیگه نیست، از غصه می مردن. مرگ که نشد حیات دیگه، حیات که شد سر تا پاش حیاته. علاوه بر این که آیات شریفه قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون ماها خودونا به پوستمون بگیم چرا بر علیه ما شهادت. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، به نطق و به سخن در آورد از ما را اون جلود میگند که همه چیز را به سخن در مستاق این در عالم آخرت، در عالم دنیا که همه چیز را سخن نداره. قالوا انطقنا الله الذي، اینا قرآن است، از محکمات قرآن است، جز مجملات و متشابهات نی. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم به ماکان و یک سکن. دست این بارکه یاسین مور به دهنشون میزنیم که حرف نزنن، بعد دستهاشون پاهاشون همه اقرار میکنن که ما با دست چیکار کردیم با پا چیکار کردیم، که این بیانات حضرت راجع به دست. پس شبهه ندارد که این اعضا و جواره حق دارند و اگر حق اونها ادا نشود روز قیامت مزید بر علت می شود. یه دیگه است که بیرون اعضا و بیرون خود انسان دیگرون مؤاخذه می کنند، همسایه، پدر، مادر، فرزند، زن، بچه، مسلمون، کافر، هر یکی از اینا حق دارند. سلطان، رعیت، عالم، جاهل، هر یکی از اینا باید بیان حق داره. یه نسیانه خودش قصه خودش، اعضا و جواره خودش از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور به آتش داری، آدم یه چیزی میشنوه، یه قیامتی هست، به خیالش قیامت هم مثل دنیا هست. وقت حضرت حق ید را بیان کرده، میگه حق دستت فان لا تبسطها الى ما لا يحل لك، بستش پهنش نکنی، دست دراز نکنی، یعنی به طرف اون چیزی که حلال نیست برای تو. اگه انسان دست به لقمه حرام دراز کند غیر از الا اون معده و خون و چیزهایی که از این غذا درست میشد و قلب خراب میکند، خود دستم میگه چرا منو دراز کردی اونجا حلال نبود، چرا دست دراز کردی گرفتی اون پوله را، چرا اون نونه را خوردی، چرا دست دوار داشتی این امضا کردی، چرا شهادت دادی، چرا نوشتی ناحق، چرا برای دست زیاد بیش از پاس. دستش را تکون ندهد، بستش نکند، پهنش نکند، باز نکند به طرف اونی که لایه لولک، نگفته لایه لولها، لایه لول برای خودت، دستت دراز نکن برای به اون چیزی که برای دست حلال نیست، نه برای خودت حلال نیست که اون دست را دراز کنی. الله تبسطها الا ما لایه لولک فتنالو به ما تبسطها الیه، اگر دستت دراز کنی به اونی که لایحل، دو خاصیت میفهمان داره. یک خاصیتش هست که از جانب پروردگار استحقاق و عقوبت پیدا میکنید در آینده، عاجل با الف، فتنالو به ما تبسطها الی، به سبب اون چیزی که پهن کردی اون ید را به سوی او، از جانب خدای متعال العقوبت فی العاجل. این یه خاصیه که عاجل را جلو انداخته از زن نسبت به عاجل که همین دنیا باشد، این هم یه خاصیت دارد. و این است که مردم اگر بفهمند که تو دست رازیه به چیزهایی که حلال نیست کردی، از ناحیه مردم هم استحقاق سرزنش داری فی العاجل. در باب اقصال مستحبه، یکی از گسله های مستحبی گسله توبه است. یکی از ادلش این روایت است که راوی میگد که محضر امام علیه السلام، اونه که من یادم هست، حضرت صادق است، مسئله داشتم، دقلبا کردم، کنیز آمد بیرون، کنیز دست ما دراز کرد به طرف او، حضرت تو اتاق داد زد. این جز معجزات حضرت هم است. فرمود اگر با این حال بمیری چیکار میکنی؟ برو توبه کن، برو گوز کن، توبه کن و گوز کن. روایت دیگری هست که میگه رفتم بیت الخلا، همسایه هامون جاریه های مغنیه داشتن و آوازه میخوندن، در بیت الخلا نشستن را طول دادم یقدر بشنوم این صدا را. بعدن آمدم از حضرت پرسیدم که من رفتم اینجوری کردم در بیت الخلا طول. حضرت فرمود که ما اسوء حال که اگر به این حال میمردی چیکار میکنی؟ یه آوازه گوش دادم. اونا میفهمن اونجا چه خبره، چون میفهمن همش التماس میکنن هرچه زنده با خدا. اون وقت اگه مردم بفهمن که دست ما دراز کردن به مالا یهلولی، میفهمن استحقاق لائمه یعنی سرزنش کننده لوم از ناس پیدا میکنیم. و من الناس بلسان لائمت فی العاجل. این دو خاصیت اولیش که معلومه عقوبت در عاجل، این دومیش هم منجر به عقوبت میشه. چیزهایی که مذمت عقلایی دارد، بنابر ملازمه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اوغلا که با مذمت میکنن معلوم میشه که عمل بی جای انسان انجام داده میکنه. عمل بی جا اگر عقاب نداشته باشد عقب ماندگی دارد. انسان را از کمالات عقب میندازه، ولو جهنم بهش نمیدن که چرا این عمل بی جای انجام داده. از این چیزها گرفتاری ها ما زیاد داریم. این که حرام نیست، که بنا نیست که هرچی که حرام نیست الان اینجا یک کسی پاشد ور جوت هوا. مگه حرامه؟ کی گفت حرامه؟ اما خواهم دائیش چی بوده، محرکش چی بوده، چرا اینجوری میکنه؟ او غلامه زمت میکنه، میگه مگه دیوونه شدی؟ حکم جنون برش مرتب میکنه. همسی نیست که هر چی که جایزه ما یاد گرفتیم کل مکروه جایز، هر چی که حرام نیست باید انجام داد. خب عقوبت ندارد لیکن عقب ماندگی دارد. بسیاری از مکروهات اینجوریه، عقب ماندگی دارد. وقت این عقب ماندگیش هم حسرت میاره روز قیامت که چرا من اینقدر خودم از دادم عقب، با این که می دونستم پیش برم. این یک جمله. ولا تقبضها یکی از حقوق دست می فهمان ولا تقبضها من مفترض الله علیها، دست تا قبضه نکن، یعنی عقب نشینه نکن از اون چیزهایی که خداوند بر تو فرض کرده نسبت به او قبضیت نداشته باش، نسبت به حرام بستیت نداشته باش، نسبت به واجبات و مستحبات قدر متعقنش واجبات مبترض الله علیکه قبضیت نداشته باشیم. کنایه است، قبضیت کنایه است که دست باز نداره که این عمل انجام بده، مشتشو گرا کرده و صف نگه داشته که دنبالش. این جمله تقریبا شبیه دلیل برهان است، میگه تو از منش، یعنی من شما او هر کس میخواد دستشو احترام کند، احترام دست این است که از کثیر ممن لا یحل جلوگیری، دست نگذار جلو بره، این توقیر ید است، یعنی تعظیمش است، تکریمش است، گرامی بدارد انسان اعضا و جوارح را. گرامی داشتن اعضا و جوارح این است که هر یک از اینها را در جای خودش مصرف کند. آیون حاشیه تهذیب المنطق را حاشیه مولا عبدالله که منطق خوبی اولش که شکر معنا می کند، میگد اشکر و صرف العبد جمیع ما انعم الله علیه فی ما خلق لاجله، نه گفتن خدای شکر، گفتن خدای شکر شکر نی، گاهی وقتا خدای شکرت کنایه از نارضایتیه، بچهش مریضه، پولشم پول ندارد، نسخه هم نیم، یه خدای شکر، این نه، این خدای شکر شکر نمیشه. اش شکر و صرف العب جمیع ما انعم الله علیه، شکر عبارت از مصرف کردن و بکار زدن بنده است، نعمتهایی که خدا بهش داده هر کدوم را در مورد خودش، فی ما خلق لاجله صرفش کند، فی ما خلق لاجله. تقریبا این جمله هم میفهمان که شبیه میفهمان که ولیکن توقروها به قبضها ان کثیر من ما لا یحل لها و بستها الى کثیر من ما لیس علیها، اگر میخوای یدت را تعظیم بکنی و تکریم بکنی توقیر کنی، وقار عبارت سنگینی عظمت دادن یه چیزی را میگن توقیر، وقرو کبارکم در خطبه شعبانیه که برای امام بارک الله وجهه حضرت فرموده یک جملهش اینه، وقرو کبارکم بزرگان را توقیر کنید، اونایی که بزرگترن تعظیمشون کنید، لازم نیست الا پدر باشد یا استاد باشد یا شاگرد، اینا هم اونایی که بزرگترن پیرهن بیشتر پاره کردن، دنیا زرد و سرخش را بیشتر از ما دیدن، اینا انسان تکریم بکرد، وقرو کبارکم ورحمو صغارکم، اونا هم که چقیدن دیر دستند و فلان به اونا هم رحم کنید. و توقیر عبارت از این و توقروه و تسبحوه در قرآن مجید سوره مبارکه احزاب از ظاهر، خدا را هم باید توقیر کرد، خدا را انسان خیلی اصلا نمیدونم چه جوری شده، ما برای خودم عرض میکنم به نظر انسان خدا چیزی نی، خدا چیزی نی، جرأت نمیکنه بگه بچه‌م بمیره اگر دروغ میگم، میگه به خدا قسم، جرأت نمیکنه اگه خودم بمیرم یا خودم مریض بشم یا خودم شال بشم اگر دروغم مثلا، میگه به خدا قسم، برای اینکه کوچکتر از خدا گیر نیاورد، این چقدر ظلمه به خداست. از ظلم سلاسه، یکی ظلم بر خداست، ظلم بر خدا بزرگترین ظلم هاست، طرف هرچه بزرگ باشد انسان را سبکتر بشمارد، تعدی و ظلمش و ستمش زیادتره. من باب مثال، خدا مثال که مرابشانی، اگر با یه فرد نظامی در خدمت نظام میکنم از آن دعواش بشه، یه سیری بذاره زیر گوش او، با یه سر لشکری دعواش یه سیری بذاره، اون دومی خیلی عقابش زیادتره. پدر آدم در میاره سر لشکر با باید اترامش کرد. حالا خالق سر لشکر چطور؟ خالقش همه مخلوقات از نبی و وسیج نبی و فقها و علما و تا به مراتبه که به نظر ما میگیم مراتب نازله برسد، اینا هم منسوب خدا، بندگان خدا. در معراج سعاده در یک جای دارد، حالا یادم این مال چه حساب شدید، میگه همه مخلوق خدا، به اعتبار اینکه مخلوق خدا باید آدم تعظیم کنه. تکبر گویا در بحث هیبرو تکبر، نگد من مدرس کفایم، اون تازه صرف میر میخونه. پس او باید تمام قد برخیزد و من باید تکون نکنم. این نی او وظیفهش خودش میدونه، اما من نباید این توقع داشته باشم بگم اینجوری هم. من 60 سال 70 سال از عمرم گذشته، اون الان تازه مکلف شده. بسیاری از این تازه مکلف ها، هر کس اوائل جوانی، من خودم یاد بکن، اوائل جوانیش انسان یه حالی دارد، یک صفایی دارد، یک توجه به خدایی دارد که به تدریج شیطانم یاد میگیره، آخرش دیگه چی نمیمونه، فقط لقلقه لسان. حفظ کند انسان اون اوائل جوانیش، اون حالاتی که دارد، توجهاتی که دارد، صفای نفسی که دارد، هیچی نه حسد، کی نه بخل، عداوت، دشمنی، اینا هیچی نی. ما کم کمک های نقشه کشید، نقاش که شیطان باشد های نقشه میکشه. آخر عمرش دیگه آدم دل براش نمیمونه. همونیست که از گل درست شده او میمونه، دل دیگه نیست. که این نفی دالک الله چی؟ لمن کان لهو قلبون او القى السمع و هو شهید. هر که دل دارد، خدا میگه میفهمدیم چی میگیم ما، هر که دل ندارد نه. و حضرت در این روایت فرموده اگه میخوایی تعظیم کنی دستت را، حالا نگفته همه را، برای اینکه همه مال معصومینه، از کثیر اون چیزهایی که لا یحل لها جلوشو بگی، چون اگر تو جلوشو نگیری روزی قیامت اونم عذاب میشه دیگه، جزء تو دیگه. روح باعث شده است که دست میسوزونن، پای میسوزونن، چشم میسوزونن و مرگم نداره. میفهمان اگه میخوای تعظیم کنی از کثیر ممن لایه ممن لایه هل جلوشو بگیر، و به کثیری از چیزهایی که ترغیب به او شده وادارش کن. این شما ما یعنی تعظیم کرده این دست خودمون را، دست خودمون را دست آدم حساب کردیم، ویلا دست حیوان میشه. حیوانات هم بری کنند کجا دلشون بخواد میرن میچرن. بل هم ازلن، برای این شما تکلیف ندارن، من که تکلیف دارم اونا دیگه اقاب ندارن. این هم الا کل انعام بل هم ازل. همه گفتن ازلیش، برای این تکلیف توجه بین شده. پس این گمراتر از حیوانات هست. و انسان دستش را اختیار دست خود شد دیگه. قرآن مجید خیلی وقتا که تذکر نعم را میده، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. میگه ما به زبون بهش ندادیم، ما مگه دو تا لب بهش ندادیم، دو تا چشم بهش ندادیم؟ این باید چی میگه؟ آها خداست. از مبدأ غیب الغیوب این کلام صادر شده اونم به قلب نازنین پیغمبر، نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنذرین. قلب اوست که میتوند اینا بگیرد، دستگاه گیرنده از مبدأ غیب الغیوب بتوند بگیرد، به زبونش بیاد، وقت به ما، به گوش ما برسد. وحی که نازل میشد بر رسول اکرم، روایات دارد که هر چه هوا سرد بود، زمستون بود، حضرت پیشانی مبارکشون عرق میکرد، فشار میامد. سوره مائده نازل شد، سوار اسب یا شتر تردید در بنده اسب خوابید، فشار این قدم آمد که اسب خوابید. ما یک عمر ترویج دین اسلام را بکنیم، حق پیغمبر ادا نکنیم. پیغمبر حق داره. انا و علی جون ابوا حاضر امه، همین من باشه، حق داره. وقت می فهمان اگه میخوای دست تا احترام بکنی، بزرگش بشموری، ولیکن تو وقروها به قبضها ان کثیر من ما لا یحل لها، این جمله اول، و بستها یعنی و به بستها الى کثیر من ما لیس علیها فاذا هی قد عقلت و شرفت فی العاجل، اگر چنانچه تعقل کند اون ید و در همین دنیای عاجل با شرافت با او رفتار بکند، تا یه کسی به ما یه نیم کلمه مثلا سوء ادب میکنه، میگیم بی شرف، چیه من گفته نان رجیب، خیلی همه کس نان رجیبه، من نان رجیب جوابش نه اینکه بی شرف. میفهمون اگر دستت میخوای شرف پیدا کنه، شرفش این دو کلمه است. اون چیزهایی که لایحل احتراماً نگذار دست دراز نکن، و اون چیزهایی که برو واجب نیست یعنی مستحبات و آداب را وادارش کن. اگر این کار کردی اون شرافتمند میشد، در دنیا این کار کردی وجب لها حسن و ثواب فی العاجل با الف، واجب میشد برای حسن و ثواب در آینده. اینم حق دست فی الجمله. ماه مبارک دارد میاد دیگه، دیشب هم اشارتاً عرض کردم که پیغمبر اسلام این خطبه شریفه ای که در جمعه آخر ماه شعبان امالی صدوق نقل کرده است، وسائل شیخ الراملی هم در جلد ششم کتاب صوم در ابواب احکام شهر رمضان یا آدابش حدیث نقل کرد. با اینکه گرفتاری مسلمین از اولی که پیغمبر وارد مدینه طیبه شد، همون گرفتاری جنگ شروع شد تا آخر عمرش، آخرش هم جیش اسامه که است لشکر فرستاده بود دیگه، و فرمود هر کس تقلب بکنه از جیش اسامه چی میشنه، بعد جعلی و مصنوعی نبود، راستاسی میخواستن برن دفاع کنن دیگه، و فقط جنگ ها به وقت دفاع بوده که حمله به مدینه بکنن، حمله کنن به مدینه و پیغمبر بکشن اسلام تموم بشه، و یا اینکه نه برای دعوت به اسلام بوده. اکثر جنگ های پیغمبر دفاع بوده، یعنی اونا حمله می کردن، ابو سفیان لشکر تشکیل می داد، می آمدن پیغمبر یا جبرئیل یا مؤمنین می آمدن می گفتن، این مسلمان ها را اعلان می کردن، هم حاضر می شدن، الزام هم نبود که هر که به زور بره، هر کس هم خرجش با خودش بود، نه حقوق داشت نه شهریه داشت. جنگ صدر اسلامی فقط برای خدا، جز محقق علیه رحمه در شرایه که چهار قسم کرده فقهش، قسم اول عبادات، کتاب الجهاد را جز عبادات حساب کرده، جز عبادته، نه اینکه اینقدر بهت میدن برو جنگ. مثل زمان انقلاب همه همون برای خدا میرفتن، مقدس میزن تو کار نبود، برای خدا بود، برای ذا پیش بود. اما اگه وقتی رسید که جنبه مادی بکنه هیچ به دار نمیخوره، نبودش بهتر از بودش. با اینکه این همه گرفتاری داشت، جمعه آخر شعبان و تشریف بردن مسجد منبر و این خطبه را انشاء فرمودن، مخصوص معرفی ماه رمضان، نه جنگی، نه جهادی، نه زکات بدید، نه خمس بدید. خب تشویقاتی توش هست، اما برای معرفی ماه رمضان هست. جمله اولیش ایها الناس قد اقبل الیکم یا علیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، آورده است به شما شهر الله. کلمه الله را میگن که علمون علال اصح لذات المستجمع لجمیع صفات الکمال و الجمال. تحضیب المنطق جوی معاوی کلمه الله که میگن یعنی همه صفات رست ثبوتیه و سلب. مرحوم آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی محضرشون منظومه میخوندیم 46-47 سال پیش، ایشون میفهمود که این جمله‌ای که در دعای کمیل هست یا نور و یا قدوس، از این دو کلمه تمام صفات خدا میشه در آورد. نور اشاره به صفات ثبوتیه است، قدوس اشاره به صفات سلبیه است. از مختصات لسان عرب است که یک لفظی گاه در بر می‌دارد همه معانی را، فارسی و ترکی و لاتینی و آلمانی و انگلیسی اینجور خصوصیات ندارد. لسان عربیه که اینجوریه. کلمه الله هر دو را داره، یعنی هم نورون هم قدوسون. و پیغمبر اسلام نگفته شهر رمضان داره میاد، اونه شهر الله داره میاد. شهر الله در دفعه اول، درجه اول ماه مبارک میاد، اما در فکر خودش باشد نه در فکر دیگری. در فکر خودش باشد، در فکر خودش باشد، دیگری تو فعلی باشه معنی نداره. هر جامعه آدم در فکر خودش باشد، ضمن مثلا میگه احکام هم میگه روایت هم میگه، معنی نداره. خودش رو بتونه درست کند. اگه مثلا وارث شد منزل یک کسی که اون دختر دارد، زن جوان دارد، های گوشه چشمش رو نچروند، چشم چرایی نکند، یه ماه رمضان ثوابش در میره، یه نگاه کرد، چون حرامه دیگه. مسئله که میگه چیزهایی که نمیدوند نگد، علل قاعده نگد. فتوا میخوان مردم، فتوای منم نمیخوام، فتوای مرجع تقلیدشون میخوام. من خودم علل قاعده میگم عیب نداره، این خیلی پاکه. اگه میدونه آدم مرجع تقلیدش اون طرف اینجوریه، اگه نبیگه نمیدونم، یادداشت میکنم میرم بعد مینویسم میارم توسط پست میفرستم تموم شد. هر کجا نمیدونه، مخصوصا انسان که به گرا و قصبات یه چیزهایی میپرسن، یا برای اختباره یا برای آزمایشه، توجه داشته باشد که اون چی میپرسه. ببینه اون دهاتی که اینا میپرسه لازم دارد این را. تا میره دادم وارد بشه که فرون آقا چه جوریه، خب به تو چه، اون آقا چجوریه، تو که الان کارش نداری، این بدبختی یخه ماه را گرفته. منم برام میکنم اونجا تحقیق کردم، من نیامدم فرون آقا را معرفی کنم، که آمدم حکم خدا را بگم. مردم رو باید عادت داد که ما که بیرون میرویم از ما حکم خدا بخوام، نه موضوعات. موضوعات همون است که در کبرای منطق آقایون جامع المقدمات که میخونه، یکیش کبرای منطق است دیگه. اونجا میگه جزئی نه کاسب نه مکتسب، یعنی نه معرف میشد نه معرف، به درد نمیخوره جزئی. زید ام بک چی شد چی شد، اینا به درد نمیخوره. قبل حسن چی شد؟ آش حسین چی شد؟ آش خدیجه چی شد؟ آش علی چی؟ من چی؟ هرچی شد زمان مرحوم آیت الله عظمه بروجردی قدس الله و نفسه و زکیه یه سوالی از بعض مدارس اسلامی اون زمان چوتا بود آشقباسری اسلامی بود مدارس اسلامی چند در هر شهری در گوه هم دوتا تأثیر کرده بود با نظریه آیت الله عظمه گل پیوانی و آیت الله عظمه نجفی رحمت الله علیهما. از اونجا نوشته بودن برای آقا محررش میگفت حاج محمد حسین میگفت نوشتن که دوتا برادرن یکی ده تا تخم مرغ داره یکی 15 تا اون ده تایی خریده یکی 2 ریال 15 تایی خریده یکی 3 گرم خیلی این 25 تا رو هم رفت صفحه گفتن یکی 4 را کدوم ها چقدر منفعت کرد از آقای گروه جردین کرد این مال کلاس 3 دبستان ابتدایی دیگه ما حکس بدت میگیره صاحب آقا منظورم جواب آقاست آقا فهموده بود جواب این را بنویسید در ذیلش بنویسید که شما مسائل لازم تر از اینها لازم دارید از این سوال جواب ها از ما زیاد میکنم اولا که ما همه چی که نمیدونیم از جغرافیا میپرسن از حفظ صحت اوائل انقلاب نمیشناسمش الان اون موقع هم درست نمیشناسم خودش تعریف آقا که فهموده بود برید اول او دعا تقدیم برید تبلیغ اینم رفته بود که طرف مازندران منبر رفته بود بعد در منبر پیشنهاد کرده بود که هر که هرچه سوال داره از من بکن خب اون جوان ها اونجا بعضیشون دانشجو هم استادن درس خوندن سوالات زیادی کرده بودن آورده به این شب هموشه با نه آورده بودن من در این نگاه کرده بود هیچ کدوم نمیدونه سوالاتی نمید بازم خیلی متزیم بود شبانه گذاشت آمد گم خودش میگفت گفت اگه فردا بمونم میگن اونجا باباش کو ماشین گرفت آمد بازم خیلی احتیاطکار بوده ولی فردا برسه اونا بپیشنه بلی اینجوریه و فلان یه چیزایی قاطی پاتی بگم میدونه نپرسیدم نمیدونم بینی و بین الله نمیدونم بهترش نست کنجا نمونم مردم الان اولیاتشون گیره سخنرانی و خبر از امریکا دادن و خبر از اروپا دادن و اینا ستمکارند و اینا حسنی و هرزگوین و فران اینجوری این دهاتی کار این کار باید نماز تا با هم در صورت درست شبان روزی 5 دفعه باید هم نماز بخونه یه مجلسی تشکیل بده بگه من قرائتاتون رو گوش میدم عزیز خدا هر کی قرائتش یکی از رفقای ما که الان امام جمعه در فساست فسای شیراز خیلی سید محترمه درس آقای بروجردی رو مباحثه میکرد ایشون زمان آیت الله بروجردی رفت یه جایی میگفت رفتم نه ایام دروه هوا گرمه هیچ کی نمیاد تو مسجد گفتم پس این جمعیتی که اینجا گفتم ایام دروه اینا رفتم بیابون درو میگو من خودم رفتم بیابون دیدم یه عده اونجا درو میکنن بعد ماه رمضان هم هست بعد میشن خستگی در کنار یکی چوبق میکشه یکی چای میخوره یکی نون میخوره بعد خستگیشون در همون روز ماه رمضان میگفت رفتم اونجا دیدم که دایره این نشستم برای رفع خستگی نشستم خدا گفت بعد من ساکن لا برخه بعد کم کم گفتم با این ماه رمضان شما علنی پیش هم دیگر این به روح او بکشه که من روزه خورم اونم بو بفهمه من روزه خورم اینجوری نکنید میگو اینا که گفتم دیدم اون یکی دست اون کنار پیداست اونا نشستن اینا ویل کردم اینا پشتن رفتن درو رفتم پیش اونا دیدم اونا اونجوری اصلا اون دو یک نفر روزه دیگه نبود بعدن هم میگفت همینطوره که بی خداحافظی آخر آی ماره میبینی ماره مجموع اینجوری مبارستم سهرا بیامون سال دیگر همونها 15 هم شعبان نوشته بودن برای آیت الله بروجردی آسید محمد حسین ارسنجانی را بفرستید اینجا رفت اونجا سهم سادات رو میگفت خودم قبول کردم، سهم امام رو از آقای بروجردی زاده یه مسجدکی براشون درست کردیم. گفت اینجا مسجده، اینجا بنده عبادت ثوابش زیادتر است، یه قدی روایت یه قدی. هر چی که آقای بروجردی زنده بود او رو از آقا میخواستن، محرم سفر محرم. این خودش چیست؟ این راه وادار کردن مردم به طرف خدا اینه. یک مطلب است و این غیر از این نمیشه که انسان توجه به خودش داشته باشه. قد اقبل علیکم یا علیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. استاد اولی که در ولایت خودمون خدمتش درس میخوندن، ایشون اینجوری معنا میکرد، میفهمون دهه اول رحمته، دهه دوم برکته، دهه سوم مغفرته. یعنی میاموزن دیگه این گناهان را. روزی عید فطر که میشود، انما یعطى القاریجار فی آخره. قاریجار معرب کاریگره. حضرت فهمون کاریگر را آخر مزدش بهش میدن. در بس آلم روایتش هست، کارگر را آخرش مزدش بود، وقت دهه مغفرت میفته به آخرها، همه را میامرزد. در هر شب و روزی چندین هزار جمعیت آمرزیده میشه. انسان کاری بکنه که یکی از این آمرزیده شده ها باشد، نه یکی از گناهکارترها. توجه فقط انسان داشته باشد به خودش که من کیم، برای چی آمدم، کی گفته بیام، چرا آمدم. رحم الله امرئا علم من عین و فی عین و الی عین، منسوب به امیرالمومنین سلام الله علیه. بقیهش میگه تو بندگی به در خواجه قصد مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری دانه. ما اگه برای خدا کاری خدا هم میدونه ما روزی میخواییم دیگه. ان الله خلق ابن آدم عجبف، پرسید از محضر امام سعادت که روز قیامت که مردم حساب میدن اونجا چیکار میکنن، روش نمیمونن. فهمود نه، یه گرد نانهای خدا خلق میکنن اونجا میخورن، اونو باید حسابش برسن. و این جمله رو فهمود، ان الله خلق ابن آدم عجبف، میون توهی یه چیزی باید وارد بشه اونجا که بیشتر دیگه دلیلی بر جسمانی بودن روح که گرسنش نمیشه که. او رو خدا خودش تضمین کرده دیگه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، به هوشیاری و به زرنگی و به چیزهای دیگری که پس به دست اونی که انسان مقصود شست نمیرسد. در بعضی روایات هست که یا حضرت خودش تعجب کرده یا ملائکه ها تعجب میکنن. تردید از بنده است. میفهمان تعجب در این است که بندگان خدا اون جایی را که خدا تضمین کرده و ضامن شده و عهده‌دار شده شب و روز در فکر است. اون جایی که گفته لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیکم سوف یرا، برای جای دیگه ای گفته بجز عمل خودتون چیز دیگر به فریاد شما نمیرسه. اون داره هیچ فکرش نیستن. این تعجب، یا حضرت تعجب کرده یا ملائکه ها تعجب کرده. دنیا را خدا گفته نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، تصریحا فی الحیات دنیا. آخرت را گفته نه، جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا یکسبون، الا ما شاء الله در قرآن مجید هست. مزد کارهای خودشونه. اونجا هم یه در فکر است. و این جز این که انسان نفس اماره قلبه بر انسان پیدا بکند، توجه به خودش داشته باشد، بالخصوص در این ماه شریف یکی از جملاتی که پیغمبر اسلام فرموده الشیاطین مغلوله و ابواب الجنه مفتوحه. اینا همه شوخی همه. شیطان ها در این ماه رمضان گل میشن، زنجیر دارن، نمیتونن بندگان خدا را از راه ببرن بی راه. در بهشت بازه، وقت در دنبالش میگه کاری نکنید که اون شیاطینی که مغلوله بعد از ماه رمضان دوباره باز بشن، بذار همون بسته بموند، اون در بهشتی که باز شده بعد از ماه رمضان بسته بشه. این یکی روایت و دو روایت و اینا که نیست، آدم مثلا خدا نکرد بگه این راویش کیه، اصلا این راوی در که اصلا معلوم این جملات امام رضوان الله تعالی علیه جملات دعای ابی حمزه سومالی را که گاهی نقل میکرد، ابی حمزه سومالی که از حضرت سجاد سلام الله نقل کرده، اولین جملش الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فیها حیلتک نفتاخ، جملات عجیب غریبی اونجا کرد. می فهمودن بعضی از مشایخ، بعضی هم تعبیر میکرد بعضی از اعازم، این بعضی از مشایخ ها به اعازم که ایشون می فهمود، یکی از این دو نفر اکثرا مال اولیش مرحوم شاهبادی بود، استاد معقول و اخلاقیشون بود، دومیش هم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که در زمان پهلوی قهر کرد برای کشف، آمد در قم مون تا از دنیا رفت، درس اخلاق میگفت، آیت الله عراقی میفهمودن خدمت امام زمان مشرف میشه، فقط حرف خالی خالی نبوده. اما جان جواد آقا رو قبر شریف هم درس همین قبر میرزا پشتش اونجا سنگ بلندی تازگی نوشتن، غالبا اولی میگفت بعض مشایخ بعض از اعازم میفهمودن دهن غیر امام میچاد اینجوری حرف بزنه، مگه میشه دعای ابو حمزه سماری که جلب بکنه تا حالا بینیم راویش کیه؟ این سرتاپ ها معارفه، کی عقلش میرسه اینجوری با خدا حرف بزنه غیر از معصوم؟ کی میتونه دعای به این طولانی را جلب بکنه و بعد با ابو حمزه یا نه خودش نه نمیشه زیارت جامعه معلومه اوصاف اهل بیت بیان شده، دعای کمیل معلوم از کلام دربار امیرالمومنینه، یه راوی نمیخواد اینجور، اینا معارف الهیه است. در آخر منظومه حاجی ملادی سبزوالی رحمت الله تعالی علیه میفهمان علمای اخلاق در امور اخلاقیت دنبال سند نیستن چون موافق با عقوله، دیگه روایت نمیخواد که تکبر همچینه، حسد همچینه، بخل همچینه، تازه روایات هم همه از اهل بیت صادر شده. در احکام فقهیه الزامیه یعنی واجبات و محرمات، اونها باید انسان به دقت ملاحظه کند که راویش مثلا چنینه، روایتش چنانه، فتوا نده حلال یا حرام، اونجا دقت میخواد. حتی در مستحبات مکروهات رساله هایی از قدیم الایام علمای ما نوشتن تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله مستحبات مسامحه کاری میکنن علما، میگن مستحب بیره باید سمزنی باشه ابنت، کسی که اطلاعات مقداری در جنبه فقهی باره بشه میدوند یا چجوریه علما چجوری رستن باید. در احکام الزامیه است که باید خبر باید حجت یا نه، غیر الزامیه که اعتقادش واجب نی، اما جنبه اخلاقی که دارد موافق با عقوله به فرمایشیشون. در اول احتجاج تبرسی احمد ابن ابی طالب تبرسی که احتجاج نوشته هم ترجمه فارسیش در مکرم چاپ شده، کتاب خیلی خوبی، ایشون در اولش نوشته است برای این که من روایات اینجا نقل میکنم سندشو نقل نمیکنم الا اون روایتی که از تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه هست، او رسون در سندش مناقشه هست، دو تا راوی آخریش او رو میگه با سند نقل میکنم، هر کس خودش مراجعه کنه، بقیه روایات سندار از کام میگه چرا؟ بزنی که موافق با مشهور و عقوله، یعنی مطالبی که ایشون نقل کرده مشهور علما و عقل موافقه، این دیگه سند نمیخواد که، حکم خدا که نمیخواد ازش استفاده کنن. مردم را مسائل را باید آشنا کرد که فقهای ما زحمت میکشن، یک عمری یک رساله عملیه به تحویل جامعه میدن، هی مرحوم از لابورجودی یک مسئله تسبیحات اربعه که آیا باید یک دفعه گفت یا سه دفعه، 28 روز مباحثه میکنه، یک کلمه محقق علیه الرحمه در شرایط گفته لا یجوز الصلاه فی جورب لا ساق له، جوربی که ساق ندارن نماز درش جایز نیست. یک هفته دنبال این یک کلمه، یکی عرض کرد آقا آخه چقدر دنبال بود، فرمود محقق است، محقق. آخه گفته میخوام ببینم چرا گفته این را، محقق شرایع نوشته است که علمای بعد همه شرح کردن، جواهر یکیش شرح شرایع دی. بزرگ تا آدم نشد نمیتوند بزرگی یعنی چه. اینا که نتیجه عمر علمای ماست، لازم هم نیست آدم تا میرسه بگه از کی تقلید میکنی. بابا این نمازی که ما میخونیم، روزهایی که مبتلا هستیم، اما اکثرش توافق دارن. مسئله تقلید عالم مال اونجاست که اختلاف در فتوا باشد. اگر توافق در فتوا باشد، هم امام نوشته، هم آیت الله خویی نوشته، هم آیت الله گلپایگانی نوشته، اینا هم نوشتن که در صورتی که توافق در فتوا باشد، تعیین عالم لازم نیست. حالا در ایستاده را شک میکنه بین پنج و شش تکلیف چیه، بنشین یکی میگه نماز باسته، یکی میگه بنشین. خب اینجور شاک خیلی کمه. اون آدم نمیگه که اون چیزهایی که لازم دارن مردم، مثال عقد نکاحشون، مثال حلال حرامشون، رعیتیشون، کشاورزیشون، تیشه به ریشه همدیگه زدنشون، اختلافاتشون، بدبینه به علما شدن و بدبینه یه قدر گرون میشه بگن اینا انقلاب کردن روگان گرون شد، اینا باید حالی که سیب زمینی چی شده کنه بیر چی شده. اینا انقلاب برای اینا نیست، ما خودمونم اشتباه کردیم اصلا. مگه پیغمبر اسلام اون زمانی که مبعوث به نبوت شد یک کلمه اقتصادیات توش نی، همش میگه خدا. با کمال فقر زندگی میکردن در صدر اسلام. مسجد را که هنوز پیغمبر نه نکرده بود، تو مسجد که یه مسجدی درست کرده میرفتن اونجا مسجد میخوابیدن، جنوب میشدن، عیب نداشت. بعدن آیه آمد که حالا یه قدر یه کار باشه خوب شده، هرکی بیا خودش آلونک درست نه خودش. همه را صد الابواب الا بابه، بس همه را در دعای ندبه هم اشاره شده. فما دیگه مسجد حق نداری مگر علی و حسن و حسین و انا، الا انا و علی و حسن و حسین و فاطمه. این پنج تا محتلم نمیشن، اصلا معصوم محتلم نمیشن. مسائل آدم بگه و به اون مردم هم قید کنه که این مسائلی که میگه موافق و فتوای همه است. یای نگید فرون آقا چیش رو فرون آقا چیش. خوردن و آشامیدن و نکاح کردن و زیر آب رفتن و ارتماس و حقنه به مایه و این همه مبتل نماز همه شما، مبتل روزه همه میگن دیگه. و در خلوتی هم با خدای خودش فکر بکنه که من امروز آیا این مطالبی را که گفتم خدای خلاف گفتم نگفتم. یه وقت اگه فهمید اشتباه گفته، فرداش هم تو آشکار بگد مسئله دیروزی اشتباه بود. این مردم علاقهشون زیادتر میشه، نگد روم نمیاد چطور به مردم گفتن، دوباره بگم نه. امام چندین دفعه در به عالم رسون که من اشتباه کردم، حالا مردم عقیدهشون برگشت. با اینکه اشتباه در موضوع بود نه در حکم، آدم بگه اشتباه کردم، علاقه مردم زیادتر میشه تا صف خودشو بگیره از نگه دون وقت مردم بیره ها را برن. اگه مسئله را اشتباه گفته بگه اون مطلبی که دیگه گفتم دوباره مراجعه کردم، من اینجوری نیست. هر کس هم اونجوری نماز خونده نماز را سما بگیره خیلی بهتره. اینا یه خورده ریزه هاییست که ماه هم باره که رمضان میاد به وسیله همین خورده ریزه انسان کسب کمال میکنه. کسب کمال آدم بنشه و فکر بکنه و ذکر بگرد، این نی به داد مردم باید، آدم مردم احتیاج داره. شهر خدا آمده، رمضان هم در روایت داره که لا تقولو جا رمضان ذهب رمضان، نگید رمضان آمد، رمضان تموم شد، بگید شهر رمضان. فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالی، یعنی گناهان رو می سوزونه. یک معنای رمز ربومی مضاد احراق و احتراق. اینا ماه مبارک رمضان در میان تمام دوازده ماه امتیاز دارد دیگه. لیس سماعت ابن مهران از امام صادق نقل کرده است که لیس یشبه شهر رمضان شیء من الشهور، هیچ ماهی از ماه‌ها شباهت ماه رمضان نداره. برای هیچ ماهی نگفتن که نوم کن فیه عباده، انفاس کن فیه تسبیح و هاکذا. اون خود برای آقایون مراجعه کنن، اولا به خورد خودمون بدیم و ثانیا برای مردم همین را بدیم. همین هم بخورد. از اینا به حمل شایع سنایی اسمش انقلابیه. انقلابی باشید یعنی حکم خدا را مراعات بکنید. حکم خدا را اگر در یک دهی مراعات کردن، هر فرمانی که علما بدن، هر فرمانی که رهبرشون بده، هر فرمانی که موفق خودشون بده، میگن خدا اینجوری گفته. یه نسخه را نمیخواد، نه هیچ نه. اما اگر چنانچه متعبد به بندگی خدا نباشن و خودشون را در مقابل علما حساب میکنن که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که لعن الله معاویه یقول قال علی جون کذا و قلت انا کذا. باید خودش را در طول علی قرار بده. گفت خدا لعنت کنن معاویه را، میگه علی اینجوری گفته من اینجوری میگه. خودش را در مقابل علی قرار در عرض هم ائمه لعنت کردن این را. کمک باید بکنه. حضرت امیرم فرمود اینونی به ورعن و اجتهادن و عفتن و صدادن، به من کمک کنید. یعنی ما اگر چنانچه احکام اسلام را برای مردم بگیم کمک علیست، چون علی غرض اصلیش از وصایت و ولایت و خلافت بیان احکام بوده دیگه. و از خداوند تبارک و تعالی ما بخواهیم که خداوند این ماه شریف که در وارد می شد بر همه ماها مبارک بفرماید. ماه مبارک میگن بالبرکت، اقبل علیه بشه الله بالبرکت، یعنی مبارکه، یعنی برکت داره. برکت را امام رضوان الله علیه در 48 سال پیش میفهمودن که یک سال اگه بارون نیاد مردم میگن که رحمت کم شده، رحمت خدا نمیاد، یعنی بارون. اگه یک سال میگه علما مرگی بیاد نمیگن رحمت خدا کم شده، اونا بر رحمت نیستن. اون زمان حالا یه قدیبی داشتن، خیلی تفاوت کرده، خیلی فرق کرده. از بس تبلیغات بر علیه این روحانیت کرده بودن، از یه چیز مبتذلی به نظر مردم میرسه. آخوند در زمان مرحوم آیت الله حائری این یه جمله هم شنیدنیه، بد نیست. حالا کدوم یکی از علما بوده نمیتونه. یه نفر عاشق عبدالحسینی بود، زرندی رحمت الله علیه، مال آسیاوک زرند، پسرهاش توامین بودن، فرستاده بود حجره به من سفارش کرد که اینا رو مواظب باش. اینا هر دوش هم از دنیا رفتن، هر دوش هم طلبه بودن رحمت الله علیه. ایشون نامه که عاشق عبدالحسین در زمان عاشق میگفت نوشته بودن برای به اندازه‌ای بر علیه اهل علم و معممین و علما تبلیغ کرده بودن. او جرأت پیدا کرده بود، نوشته بود برای او یا برای ها شیخ را تربیت بنده، برای اون که این گوساله ها را حاج عبدالکریم دور خودش برای چی جمع کرده. این معناش میدونی چیه؟ معناش که حاج شیخ علیه عزب الله گاوه چند تا گوساله جمع کرده بود. این گوساله ها را، اینها مبین احکام خدا هستن، اینها مبلغ مرادات انبیا و اولیا هستند، مقام اینها مقام مرحله نازله نبوت است. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله، همه را شامل میشه. به هر نحوه تبلیغ بنوشتم بگفتم، اونم جواب خوبی داده بود. نوشته بود این گوساله ها را جمع کرده برای اینکه مسائل حیض و نفاس را یاد بگیرن و بیان در دهات و قصبات و گراه و جاشهرها مسائل حیض و نفاس به مردم بگن که مثل تو ولد حیض دنیا نیاد هم چیزی وردی بر بنویسه. جوابش که از این نیست، مثل تو ولد حیضی این حرف رو میزه، در حال حیض پدرش مجامعت کرده، در روایت در دشمن علما میشه، هم دشمن سادات میشه هم دشمن. در روایت داره که من وجد برد حبنا فلید او امه، هر کسی سر کنه کیه محبت ما را در دلش میابه برای مادرش دعا کنه که مادره این را در غیر مشروع درست نکرده، نه زنا در حال حیض هم نبوده، حال نفاس هم نبوده، مواقعی که حرام است نبوده. مطلبیست خودش و ما باید متوسل به حضرت ولی از شب جمعه است. خاصیتی که امسال ما مبارک 5 تا جمعه دارد و این کم پیش آمد میکند که اگه آخرش دوباره به هم نزن بگر اول ماه اولش جمعه است، آخرش هم جمعه است. 5 تا جمعه دارد. جمعه ها رو باید قدرش دونست. و فیها ساعتون لا یسأل الله عبدون فیها شیئن الا اعطاه. حضرت امیر در خطبه نماز جمعه فرموده یک ساعتی در روز جمعه است که انسان در اون ساعت هر چه از خدا بخواد خدا بهش میده. توفیق وظیفه شناسی و تکلیف شناسی را به همه ماها اینا